شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، جناب جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان نوشتند و همینطور کتاب دیگری تحت عنوان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره این هر سه کتاب با ایشون صحبت کردیم. کتاب دیگر ایشون نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره اون کتاب هم در جلسات متعدد با ایشون صحبت کردیم. گفتگویی رو که از جلسه قبل با ایشون شروع کردیم تحت عنوان تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت است. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه قبل برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون این بحث جدیده و از جلسه گذشته شروع کردیم، عنوانش هم بود تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت.
بله.
برای اینکه این بحث شروع کنیم، من چند تا مقدمه رو عنوان کردم. یکی از مقدمه ها که مشروع در کتابی که بعدا منتشر میشه خواهد آمد، توضیح و مشخصه خط به اصطلاح نوری، کاشانی، بقایی و آقای خمینی و سجیان در این کاتگوری میگنجه و مشخصه این خط رو و توضیح دادم که این خط که در واقع خط آزادی و استقلال و خط دیکتاتوری و استبداد هست، از مشروطه به این طرف پا به پای هم پیش اومدن، گاهی یک فرم و شکل پیدا کردن، گاهی اوج و حدید هایی داشتن و در نهایت این خط استبداد در بعد از پیروزی انقلاب در خرداد 60 موفق شد تمام زمینه‌های آزادی رو از بین ببره و در حقیقت خواسته خودش که در 8 شماره من اونا رو فهرست کرده بودم پیروز بشه و قدرت رو یک دست قبضه بکنه. منطقه بعد این مسئله رو توضیح دادم که در اینکه هر کسی که بخواد قدرت رو قبضه کنه، مهم نیست که چه در ایران باشه چه در هر نقطه ای از جهان باشه، برای اینکه بخواد قدرت رو قبضه کنه باید اول مشروعیتی برای این قدرتش به وجود بیاره، تئوریزه بکنه، بنیاد تئوری براش درست بکنه تا بعد بتونه قدرت مطلق رو حاکم بکنه. در این رابطه چون نظر ما بیشتر کشور خودمون هست، توضیح دادم که شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی نوشته الان نوشته نظر به این که مجتهد بودن خودشون رو قانونگذار میدونستن و بنابراین حق به حکومت رو از آن خودشون میدونستن و در این نکته با آقای خمینی مشترک هستن. اما آقای خمینی یک نکته دیگری داشت که اونها یا نداشتن یا اگر هم داشتن مدهش نبودن، اون هم عرفان بود که به دلیل مجتهد بودن و عارف بودن در واقع یه نکته بیشتری داشت برای اینکه بتونه اون دیکتاتوری رو برای خودش مشروعیت بشه به باید تئوریزه کنه و یا عرفاً اون رو قانونی بکنه.
جناب جعفری، این بحث عرفان رو همونطور هم که در هفته قبل بهش اشارم شد در همین مورد که من میخواستم این سوال رو اون جلسه هم از شما بکنم، این نوع تفکر که مناسبتی و همگونی با عرفان نداره، اگه ما عرفان رو بخوایم با آزادی و آزادگی برابر بدونیم، وقت این نوع این نحوه‌های تفکر که نمیتونه وقتی انسانها رو منجمد میکنه، انسانها رو محدود میکنه، مسدود میکنه، در اون معنی و مفهوم ارزشمند و زیبنده انسانی که آزادگان برداشتشونه نمیتونه همسو قرار بگیره و درست در جهت مخالفشه.
دقیقا میدونه مثل خود دین، خود دین حقیقت دین، من چندین بار در مصاحب شما به تفصیل در این رابطه صحبت کردم.
بله.
دین اصل بنیاد دین بر آزادی و استقلاله. اصلا دینی که خلاف آزادی چون دین نیست و تمام پیامبران اومدن برای اینکه آزادی فطری بشر رو بشر برگردونن و بعد که آزاد شد راه خیر و صلاح رو با اختیار برگزین و یاران شخابت رو.
بله.
عرفان هم میتونه یک چنین حالت، بخشی از عرفان میتونه یک چنین حالتی داشته باشه، همچنان که در رابطه با دین بسیاری از جباران زمان از دین رو مستدسک قدرت طلبی و فرصت طلبی خودشون قرار دادن، بخشی از زمینه های عرفان که بعدا مفصل تر توضیح میدم در آخر، اون هم میتونه یک زمینه ای بشه برای اینکه بتونن به اون خشونت و جبارتشون مشروعیت بخشن، بلانا اینکه عرفان خودش یک چنین زمینه داشته باشه. و این رو بعد توضیح بیشتر دادم برای شرمنده ها که اشتباه نکنن، عرفان در حقیقت آزاد کردن انسانه.
بله.
اما یک زمینه های همچنین که از بسیاری زمینه های دیگه، از خود دین، از خود فرد، از خود قرآن مسائل رو میگیرن و به نفس و برای اینکه قدرتشون رو مشروعیت ببخشن اون رو وسیله قرار میدن. اینا همین کار رو در بخشی از عرفان میکنن که در اون پایان یک دو سه جلسه آینده مفصل این مسئله توضیح میدن که کدام بخش این قضیه است و چجوری این شکل میگیره و چجوری این تصور ذهنی و تصور فکری برای یک انسان قدرت طلب به یک انسان قدرت طلب دست میده. همین اندازه امشب بپذیرید تا به بحث مفصلش رو بعدم برسیم.
حتما، خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بعد نکته دیگری رو که توضیح دادم برای اینکه ما میخواستیم به این مشروعیت بخشیدن و نحته اون یواش یواش برسیم، لاجرم مجبور بودیم که از نظر حداقل دین اسلام ببینیم که دین اسلام نسبت به خلقت انسان چه نظریه داره. که ما نسبتا من با کمک از آیات مختلف قرآن در جلسه گذشته توضیح دادم که نظر قرآن و اسلام نسبت به انسان و خلقت انسان چجوریه و در این رابطه به این نتیجه رسیدیم که این خلاصش اینه که قرآن و اسلام به انسان رو نگاه میکنه که آزاد و مستقل و مختار و در این اساس هست که اصلا عراق و سبب بهشت و جهنم و عدل و داد رو سیستم بهش میده و الله اگر آزادی و اختیاری در کار نباشه نه تنها برای خداوند که جای خودش داره، هیچ سیستم حقوقی و قضایی در جهان نمیتونه به اصطلاح نمیتونه جا بیفته و عمل بشه، برای اینکه تمام سیستم ها چه دیکتاتوری چه غیره که هر سیستم نظاری بر این پای استواره که انسان آزاده و مختاره و با اراده عملی رو میکنه یا نمیکنه. اون با اراده عملی رو میکنه یا نمیکنه، بعد مثلا زندان داره این جریمه رو به پرداز مغز علاقاتا اگر غیر از این باشه و انسان روی اجبار یک کاری رو بکنه که سیستم قضایی اون رو نمیتونه که مقصر علم داد بکنه.
بله.
بعد این رابطه ها رو گفتیم. بعد دنباله این مطلب به اینجا رسیدیم که بنابراین هیچ حکم قانونی هر قدر دارای اهمیت اعتبار باشه نبایستی خودش ناظر به اجرا و یا زامن اجرای اون باشه و یا مانع ترک و تمرد از اون باشه و در نتیجه هرگز ممکن نیست که اجرا کردن و یا نافرمانی کردن از قوانین و احکام از خصوصیات و شرایط موجود و یا قانون باشه. و بعد به این نتیجه بعدی رسیدیم که هیچ شریعت و هیچ قانون وضعی از اون که حق قانونه نمیتونه خودش قوه مدیری خودش باشه و پیوسته نیروی اجرایی اون قوانین باید خارج از خود به اصطلاح قوه قانون گذاری باشه. و خیلی هم روشن و منطقیه که اگر قانونگذار و هم مدیر قانون به نوعی در اختیار یک شخص، یک سازمان، یک دسته، یک گروه قرار بگیره، استبداد از اینجا شروع میشه. یعنی همزمان که هم قاضی و هم قانونگذار و هم مدیر قانون در اختیار یک شخص قرار گرفت، اینه که اون میشه مستبد. شما از این نگاه میتونید به تمام پادشاهان گذشته نگاه کنید، هم خودشون قانون وضع میکردن هم خودشون اجرا میکردن و به همین علت هم نادر پادشاهی پیدا میکنه که به اصطلاح دیکتاتور نبوده باشه.
بله. و همینطور امروز ایران.
و همینطور. بله دیگه همینطور امروز. خب میخواست در رابطه با این نکته که میگم چجوری مسئول قرار میدن فقط یه نکته دیگه اضافه میکنم و اون این هست که حتما شما اون نامه آقای خمینی که برای پذیرفتن قطعنامه آتش بس نوشته ملاحظه کردی.
بله بله.
این قسمت کوچیکی از اون نامه اینه که میگه که اون قسمتش این هست که میگه عزیزان من، شما از هر کسی بهتر میدانید که این تصمیم من چون زهر کشنده است، ولی راضی گذار خداوند متعال هستم و برای سیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آدمی داشته باشم خرج می کنم. خداوندا ما برای دین تو بیان کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می کنیم. همین تیکه رو حالا در یکی از جایتا که مفصل به این مسئله می پردازم خواهید دید که اگر آقای خمینی در این حرفش حداقل مرتبط بود و راسخ بود چجوری برای بود عمل میکرد و آیا این حرفی که میزنه واقعا برای سیانت دین بوده یا برای حاکم کردن ولایت مطلقه یا برای قدرت.
بله.
بعد که در یکی از دو جلسات آینده به این بحث میرسم مفصل میگم که فقط یک سری از اعمال آقای خمینی رو فهرست میکنم و بعد شما با این فهرست میتونید نه تنها شما هر کسی که میتونه ملاحظه کنه که آیا این آقا برای سیانت از قدرت مطلقه این کار رو میکرده یا برای سیانت از دین. چون اگر سیانت از دین بود بعد همون کار دین رو انجام میداد نه اعمال ضد دین رو. بنابراین امشب دیگه به این نمیپردازم، میگذارم تا برای جای خودش.
بله.
بنابراین میپردازم به این مسئله که تمام دیکتاتوران بحثمون در واقع امشب از اینجا شروع
میشه. بله.
به تمام دیکتاتوران و مستبدین در طول تاریخ و تا به امروز و در آینده خارج از در نظر گرفتن شکل، فرم، عرف، شرع از نظر محتوا و روش تا تقریبا روش های یکسانی رو برای رسیدن هدف به کار می‌بردن، چه میخواست طرف مسیحی باشه، چه میخواست طرف مسلمان باشه، چه میخواست طرف مارکسیست باشه یا هر اسم دیگری داشته باشه. قدرت طلبان عالم تقریبا برای رسیدن به قدرت روش های یکسانی رو به کار می‌برن. اینجا میگم روش های یکسانی، نه که تفاوتی نداشته باشه. تفاوتش اینه که اگه شما اون روزه قضیه رو بردارید محتواش میشه یک دیگه. بنابراین وقتی هدف به دست گرفتن تمام و کمال قدرته و نه تقسیم و یا توزیان بین همکاران و یا یاری دهندگان، بلکه در صدد به دست گرفتن تمامی قدرت هستند، البته به دست گرفتن تمام و کمال قدرت به این معنا نیست. این رو باید توجه کنید که وقتی میگم به دست گرفتن تمام و کمال قدرت، بعضی ها فکر نکنن که منظور اینه که دیگران نزد قدرت نداره و یا سازمان و تشکیلات رو هر مقام منصبی ندارن. نه، اگه چنین چیزی پر واضحه که هر قدرت مدار در هر شکلی که باشه، پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه، ولی فقیه باشه، رهبر باشه، نمیدونم هر چی میخواد باشه، بایستی دیگرانی رو به مسئولیت های مختلف به کار بگیره و به مقام و منصبی برسونه، برای اینکه اون کاراشو باید انجام بدن، در حالی که نمیتونه خودش هر امری داره اجرا کنه. مهم اینه که باید تمام اینا مجری فرمان اراده او باشن و در حقیقت حرف آخر رو باید او بزنه، بله، نه اینکه اونا نداشته باشن. و به همین نیت شما میبینید اونا وزیر دارن، مشاور دارن، امیدان کارگزار دارن، همه این چیزها دارن، مقام و منصب میدن. و بسیاری از مردم اگه شما به همین 27 سال گذشته ما نگاه کنید، نه اینکه نفهمن اینها ضد دینن، اینها قدرت طلبن، اینها در واقع قاصد حضور مرد، اینا رو میفهمن، ولی چون وزیر هستن از این سفره بیغما، از این سفره گسترده، اونها هم دستی در این سفره دارن و از این خان گسترده شده نعمتی میبرن، بنابراین چشمشون رو هم میذارن و به شکل کارگزار عمل میکنن و برای خودشون هم توجیه های مختلفی میتراشن.
یعنی در واقع در چارچوب و حیطه اون اندیشه و تفکر اون دیکتاتور باید عمل کنه.
دقیقا، و این استثناء نداره. ببینید که هر دیکتاتوری رو که شما بخواید دست بگذارید که مشهورن همینجور عمل کردن. حتی اینها کار رو به جایی رسوندن که اونهایی که اونها رو به قدرت رسوندن و نردبان ترقی اونها هم شد، اونها رو هم حذف کردن، حتی بعدی رو هم حذف کردن، برای اینکه بعضی زمانها قدرت لازمش این میشه که نزدیکترین یارت رو هم حذف کنی و حذف میکنن. به همین علت شما یه رو بعضی از پادشاهان البته میگن بعضی شاید غالبشون اینجور بودن، پادشاهان گذشته ما نگاه کنی نزدیکترین فرزندان خودشون رو هم فدا کردن.
بله،
عباس نشون چهار تا پسر شجاع
نادرشاه
که سوری اونا رو کشته، نادرشاه با اون لشکر کشی ها، با اون وضعیت که در کشور ما داره که بسیاری از مردم ما به خاطر نادر فرزندش رو نادر نام گذاری می کردن، اون پسرش رو هم تحصیل شده. علاوه بر این که برای کشور گشایی و این به هند لشکر می کشید و دست به دست مردم رو می کشید، حتی با پسر خودش هم اون بلا رو به سر
کورش کرده،
این کوچکتری سوزن. نه اینکه سوزن هم برای کسی که میخواد قدرت آرست کنه دارن در حالت سوزن به کار
به سر میبره.
بله، حتی زندگی روزانه خودش با سوزنه. در اینجا بد نیست که بگم که ما او به اندازه این سوزن داشت که دائما حتی هیچگاه نمیشد که از یک جاده دو بار حرکت کنه، حتی در بین یک مسیر یک نفسندین بار خط تلاش میکرد و مسائل بسیار پیچیده تر از این که هر لحظه احتمال میداد که علایش توطئه بکنن.
بله،
بنابراین بایستی که مهم اینه که بایستی همه بدونن که حرف حرف اوست، پس و تصمیم نهایی تصمیم نهایی اوست و بالای حرف او حرف دیگری نیست. این به بالا همه بفهمن. قانون، شرع، عرف، آداب و رسوم همه بایستی بیان اراده و تصمیم دیکتاتور باشه. مجلس شورای، مجلس شورا، شورای حزبی، سازمان، هیئت دولت، مجلس اعلیحضا همه باید هر و تصمیم او را صورت قانونی بهش بدن. و میبینید که تمام کسانی که در اطراف دیکتاتور هستن، چه مجلس، چه شورا، چه سازمان، چه شورای مرکزی سازمان، همه کوششون اینه که حرف اون دیکتاتور رو شکل شمایل قانونی بهش بدن. شما یک دونه استثناء نمیتونی ببینید در رابطه با دیکتاتوران عالم.
بله.
بنابراین در برابر دیکتاتور و قدرتمدار همه بایستی مطیع عوامل او باشن و هرچی بیشتر مطیع‌تر و هر کسی که بیشتر مطیع‌تر باشه او بیشتر نزدیک‌تره. اما حتی این نزدیکی هم زمان میرسه که او ها باید هست بشه. و اونجا توضیح چیه؟ در اونجا توضیح اینه که به خاطر استقرار مثلا جمهوری اسلامی باید این مسئله اینجور بشه، به خاطر مصالح در زمان استالین باید این افراد هست بشن، به خاطر مصالح حزب ما باید این افراد خودشون رو فدا کنن به خاطر حزب. این مسائل به اندازه امروز در ادبیات اون دوران ها فراونی که اصلا نیازی به توضیح من فکر میکنم نداشته باشه.
بله جناب جعفری، نکته بسیار مهم هم اینه که اگر مردمی نباشند که در گرد و کنار این دیکتاتور جمع بشن و اوامر او رو مو به مو به اجرا در بیارن و عکس او رو به دیوار بزنن و مقابلش سجده کنن، خب این دیکتاتور هم به وجود نمیاد.
این که طبیعیه، دقیقا این دوره. اصلا حالا بعدا به این مسئله هم میرسیم که اگر نه این که نفهمن که به نظر من لحظتی که دیدن من تا اونجا که تحقیق کردم اینجور برداشت کردم با تجربه و علایم، همه دیکتاتوران علایم از خودشون بروز میدن حتی در ابتدا و حتی زمانی که هنوز قدرت مطلقه رو پیدا نکردن.
کاملا درست.
اما به دلیل اینکه اطراف اون هم آدم هایی نیستن قدرت منطقه شدت و دفت داره به این علتی ها متوجه نمیشن، یا اگر هم متوجه بشن میگن که منافع ما فعلا در اینه که از او عبارت بکنیم و به خاطر اینکه منافع خودشون رو از دست دادن در کنار اون نیستن و بعدا اونا هم هست خواهن شد در اون نزدیکانش در بسیار دایره اول دوم سوم در دایره های ششم هفتم هشتم خیلی اهمیت نخواهد داشت.
و این امکان هم هستش که به علت زور باوری ما که یا زور میگیم یا زور میشنویم، این اعمال دیکتاتورها با مذاق جانمون همگونتر و خوشتر است.
آره این هم یکیشه. چرا؟ برای اینکه به نظر من احساس اگر انسان فارغ از قدرت باشه و خودش رو در حقیقت از قدرت چشم بوشی به معنای واقعی کرده باشه، به سرعت میتونه قدرت طلب رو از خیلی قدرت طلب تشخیص بده.
بله بله کاملا درست.
بنابراین علاوه بر اون، علاوه بر همه اینایی که گفتیم، همیشه باید مردم و کسانی که اطراف دیکتاتور هستن آماده باشن که در برابر عوامر و خواسته های او یا سازمان یا حزب و یا دین یا هر نام دیگه خود را اگر لازم دیده شد قربانی کنند و در این امر چوب چراغ نکنند و سیستمی که استالین برقرار کرده بود از این قرار بود. شما الان میتونید کتابای اون دوران زمان استالین رو بخونید چقدر از رهبران این احزاب، رهبران از حد خود احزاب خودش رو در کشورهای اروپای شرقی و حتی در داخل روسیه حس میکرد و میگفت صلاح حزب الان اینه که شما بیاد بگید ما این جنایت رو کردیم دست تقیم شدن میدم.
بله
ما هم همینجور آقای خمینی هم در کشور به همین کارو میکرد منطقه نومی دیگری شکلش فرق میکرد محتواش همینه
ولی ظواهرش با هم فرق داره ولی در باطن همگونه.
حالا با این مسئله که من مطرح کردم یک سوال مطرح میشه که لازمه که این سوال رو من مطرح کنم و پاسخی براش پیدا بکنم.
بله
پس سوال اینه که آیا تمامی کسانی که در طول تاریخ و یا بر آینده در صدد قبضه کردن قدرت و حاکم کردن استبداد بر مردم بوده و هستند از ابتدای شروع کار با برنامه ریزی و طرح مشخص پیش اومدند تا اینکه قدرت رو تصاحب کردند و به اصطلاح دیکتاتوری مطلق برقرار کردند و به کل بعد از اون به کشت و کشتار و جرم و جنایت پرداختند یا نه زمینه و شرایط که پیش اومده اونها قدرت رو قبضه کردند. پاسخ من به این سوال اینه که هر دو موردش موجود بوده. چرا؟ بعضی ها اگر ما مطالعه بکنیم دیکتاتورانی رو که اطراف ما یا برگذشته بودن میبینیم که هم کسانی بودن که از پیش برنامه تنظیم شده در ذهنشون و در فکرشون برای اینکه قدرت رو رفت بکنن داشتن و قدم به قدم پیش رفتن تا سرانجام موفق شدن و یا شکست خوردن.
بله
کسانی دیگری رو هم میبینیم که نه قبل اینجور نبوده اما وقتی زمین و شرایط پیش اومده قدرت قبضه کردن. در حقیقت یعنی وقتی شطور در خونشون خطیده سوار شطور شدن حدی بخم خیلی رو کسیدن بردن.
بله
اتفاقا بعد نیست که یه مثالی بزنم برای اینکه برای شرحان دارا بر شما آقای مولایی نقل کرده برای خود من و آقای منتظری هم یه نوع دیگرش رو در خاطراتش رو گفته.
بله
من این بحث رو در کتاب پاریس و تحول انقلاب آزادی به استناد آوردم. اما اون که آقای مولایی نقل کرده اینه میگه موقع که آقای گروجی فوت کرد من بلافاصله رفتم قم و بعد رفتم پیش آقای خمینی گفتم که آقای گروجی فوت کرده الان موقعشه که صدر بشی. آقای خمینی گفتن که من آدمی نیستم که خودم را بیفتم. منظورش این بودی که الان موقعش شما به عنوان مرد تاریخ خودت را مطرح کنید. منظوری که آقای خمینی هنوز تا اون زمان رساله توضیح مسائل نداشت.
بله بله
آقای خمینی میگه نه من اون آدمش نیستم که بلنشم. میگه خب شما اگر شطور در خونتون خوابید سوار میشی؟ آقای خمینی میگه بله. آقای مولایی میگه من جواب سوالم رو گرفتم خداحافظ و میرم با آقای منتظری و چند نفر دیگه رساله عملی آقای خمینی رو چاپ میکنم برای اولین بار.
بله
و شروع میکنم به تبلیغ کردن. منظور این که بعضی هم هستن که وقتی شطور در خودشون خوابی شطور قدرت سوارش میشن.
بله دوش سوارانن.
بله دیگه بله. خب بنابراین این یعنی این که دیکتاتورانی رو بنابراین شما دیکتاتورانی رو مشاهده میکنید که به همینجور که گفتم با طرح و نقشه‌ای از پیش طرح شده باید از ذهن قدم به قدم پیش اومدن و تا شرایط رو مساعد دیده قدرت رو قبضه کردن. دوستانی رو هم میبینید همینجور که باید مثال دادن که از قبل طرح و نقشه‌ای اونچنانی نداشتن اما وقتی شرایط مساعد شده سوار بر موج و قطار به حرکت در اومده شدن و موج و قطار به حرکت در اومده رو به سمت قبض کردن قدرت و سوار بر اون هدایت کردن تا اینکه بر اثر شرایط مساعد به وجود اومده تونستند دیکتاتوری مطلق خودشون رو بر جامعه حاکم بکنند.
بله
مثالش هم فراوان هست.